طرف میگه من 10 سال دویدم یه مجوز بگیرم پیر شدم دیگه عمرم داره تمام میشه اصلا. خب میگه که خب نه من میرم ارز وارد میکنم، میرم یه توافقنامه امضا میکنم اشکال نداره، اینقدر میلیارد دلار ورود میکنم یا اینقدر میلیارد دلار میتونم واردات داشته باشم. میگیم خب چی وارد کردید؟ بسم الله الرحمن الرحیم، گمرک گزارش میده، گمرک گزارش میده، شما نگاه میکنید ما چقدر سنگ پا ورود کردیم، نمیدونم غذای حیوانات وارد کردیم. اصلا من داشتم لیستش رو نگاه میکردم واقعا قصه میخوردم. خب ما کجا رفتیم یه خط تولیدی برای به طور مثال بکنیم یکی از صنایع وارد کنیم؟ شما نگاه میکنید توی همین صنعت مرغداری میگه که این خط تولید مرتبط است با چندین دهه قبل، اوایل انقلاب اسلامی. خب اون میافتید دو تا خط تولید برای مرغ لاینتون وارد میکردید. خب چرا این اتفاق نمیفته؟ چون طرف نگاه میکنه میگه آقا تو این اقتصادی که شما شرطیش کردید با توافقات اروپایی و توافقاتی که تو حوزه بین‌الملل اتفاق میفته، من برام نمیصرفه برم تو کار تولید، من برام میصرفه که جنس بیارم جنس بفروشم دلالی بکنم. خب حالا شما اصلا وارداتو کامل باز کن، نگاه میکنید میبینید که اتفاقی که رخ میده این هستش که تولید در کشور شما رونق نمیگیره، چون اساسا طرف مغز اقتصادیشو به کار میندازه میگه خب ساختارهای اقتصادی من، اون پارادایمی که تو بخش اول بهش اشاره کردم، هیچ اعتقادی به این موضوع نداره. برمیگردم به همون سوال اول شما، همون عدم اعتماد به نفسه. میگه که خب ما چرا اینو میرو وارد میکنیم؟ خب من میگم آقا شما وارد میکنید اشکال نداره، شما اینم در نظر بگیرید که یه موقعی شاید این بابش بسته شد، مثل همین اتفاقی که الان افتاده. شما برای اونجا چه آلترناتیوی رو پیش بینی کردید؟ آیا اصلا فکری کردید اساسا
مثلا نهادهای دامی،
مثلا شما همین نهادهای دامی که اصلا یه قصه پرقصه است، خب نگاه میکنید، من میخوام به شما از بکنم خب این همش واقعا بشین در مورد موضوع صحبت بکنیم، خیلی شاید راهگشا باشه که بالاخره ما راه حل نهایی چیه. اشکال نداره شما میگید که ما بریم مثلا با امریکا مذاکره کنیم، ما میگیم سلام اینو قبوله، شما بفرمایید مثلا امتیاز موشکیمونو بدیم، بدیم زمین، بدیم بدیم دو تا استانمون هم بدیم، بدیم چاهای نفتمون هم بدیم، بدیم. آیا با همه این وجود
دلار میاد
پایین؟ نظام جمهوری اسلامی هم عوض کنید، عوض کنید، هیچ اشکال نداره. شما آقای اردوغان مگه نظام جمهوری اسلامیه؟ آقای عسکری مگه تو نماز جمعهش مگه آمریکا میگن؟ خب خوبه اینا رو شنوندای ما بشنون، اشکال نداره، ما همه این کارا رو انجام میدیم. آقایونی که با این پارادایم دارین کار میکنید، آیا تضمین میدین دلار 32 تومانی بشه 22 تومن؟ تضمین میدین 10000 تومن بیاد پایین؟ شما همه مگه کشور دیگه که رفتن و خدمتتون عرض کنم که عرض ادب کردن، عرض ارادت کردن، خب اون آدم داره با مردم شما صحبت‌های آقای ترامپ گوش بدین. خب بابا خب این که دیگه الان رسانه هست مثل قدیم نیست که بید حتما ماهواره داشته باشی. خب گوش بدید چی میگه. میگه من همه توانمو صرف میکنم برای مردم آمریکا، یعنی میگه براش فرقی نمیکنه که جمهوری اسلامی باشه، خدمتتون عرض کنم که نظام آقای اردوغان باشه، این کشور باشه، اصلا براش این چیزا متفاوت. میگه که شما منافع منو تامین کن، منابع تو در اختیار منافع من، یه فرمول کاملا، یعنی در حوزه روابط بین الملل آن چیزی که مهمه منافع ملی هر کشوریه، روسیه است، چین، امریکا، خدمتتون عرض کنم که ایران. شما همین قرارداد 25 ساله رو ببینید که بحثش مطرح شد. خب چین که عاشق چشم ابروی ما نبود، چین میگفت من با شما این قرارداد می‌کنم چون شما با دشمن من دشمنید، یه چیز اصلا دشمنه، دشمن من دوست منه. خب این چیزی که خیلی واضحه، ولی شما نگاه میکنید میبینید که اتفاقی که رخ میده این هستش که ما اقتصادو شرطی میکنیم. حالا من به شما قول میدم که هر چقدر شما هی برید اشکال نداره، میگید که برم صلح بکنم، که من میگم که اگر صلح میکنی، صلح وقتی اتفاق میفته که شما منافع کشورت رو تامین بکنی. وقتی که منافع کشورت رو نمیتونی تامین بکنی، در حقیقت صلح نکردی آیا، از که تسلیم شدی. بگو من میخوام تسلیم شم، اشکال نداره. من میگم که خب اگر تسلیم میشویم و دلار 10000 تومان میاد پایین، 5000 تومان میاد پایین، 3000 تومان میاد پایین، میشه 28000 تومان. کسانی که شعار میدن که بالاخره آقا دلار حتما 5000 تومان بشه فاجعه میشه، اشکال نداره. الان به 28000 تومان برسه هستن، قبوله؟ اینو میگید ما تسلیم بشیم، اشکال نداره، دستامونو میاریم بالا هستن. خب نمیتونید اینم بگید، چون اساسا این فرمول پذیرفته شده نیست. حالا راهکار چیه؟ راهکار گفته شد، راهکار واقعا اینه که شما بیایید مثلا سیاست هم، شما چقدر تو کشور همسایتون گردش منابع دارید؟ چرا اینا رو نادیده میگیرید؟ چقدر شما میتونستید خدمت واسه کنم که صادراتتون تا به همین کشورهای همسایه خودتون چندین میلیارد دلار در کشورهای همسایه شما گردش ارزی اتفاق داره میفته؟ چقدر بازار هست تو اینها؟ چقدر ما تولید کننده داریم که مینالن میگن آقا صادرات ما رو تسهیل بکنید؟ ولی خب اون دو تا پارادایم میگن آقا واسط ببینید. خب این چی میشه؟ خب واسط انتخابات 3 نوامبر 2020 هم تمام میشه واسط. شما فکر میکنید مثلا اتفاقی که رخ میده واقعیت این هستش که تاثیر من میخوام به شما عرض بکنم که با این فرمون اگه بخوایم اداره بکنیم خیلی جاها دچار مشکل میشیم و اون وقت ما قلب معنی میکنیم از مفاهیم. یعنی به طور مثال میایم میگیم که خدمتتون عرض کنم که داره باران اسیدی میاد، یعنی هوا آلوده است، یه باران اسیدی میاد که اگه برید زیرش قدم بزنید، همین خیابون ولیعصر رو بخواید قدم بزنید برید تا یه مسیری، حتما برای شما ضرر داره. اما شما میگید پشت تیزمون که چه بارونی میاد، مردم چه بارون دلنگیزی، چه بارون پاییزی، بریم قدم بزنیم. بله بارون داره میاد، اصلا بحثی نیست روش، یعنی همون دوگانه که بین واقعیت و حقیقته. اما واقعا باران پاییزیه برای شما منفعت داره؟
شاید بگیم بتونیم از این باران پاییزی گلابی هم
مثلا.
آقای دکتر، یک بحثی که حالا مطرحه و واقعا الان جدی این روزها مخصوصا در فضای مجازی، این که خب بعضی ها میگوین که آقا دیگه ما باید بالاخره بریم با آمریکا بشینیم مذاکره بکنیم. آقای دکتر برخورد ایرانی اشاره کردن که آقا خب انتخابات 2020 هم انجام میشه، بعدش چی؟ اینو هم تو ما تو همون پارادایم ترس و عقلانیت میتونیم ببینیم، این که باز ما وعده‌ای بدیم که آقا ما اگر بریم مثلا با آمریکا اگر مذاکره بکنیم الان همه مشکلات مملکت حل میشه. اگر بخوایم نگاه عاقلانه‌ای داشته باشیم واقعا همه مشکلات مملکت حل میشه؟
جناب عسکری ببینید، ملت‌های موفق دنیا سه اصل رو انجام دادن، عملیاتی کردند و موفق شدند. اصل اولش این بود که می‌دونید که سختی‌ها برای همه مردم دنیا وجود داره. مردم فهیم ما هم میدونن اینو. ببینید سختی‌ها، ما از ابتدای پیروز انقلاب جناب عسکری تا به الان انواع و اقسام سختی‌ها و مشکلات دیدیم دیگه، خودتون هم کم و بیش جنگ رو دیدید، محاصره رو دیدید، مسائل و مشکلات، بلایای طبیعی. ببینید این برای همه مردم دنیا وجود داره. خب مردم باید اینو بپذیرن که آقا این مشکلات و سختی‌ها برای همه هستش. دوم اینه که باید مشکلات رو بپذیریم. مشکلات وجود داره، کسی منکر نیست. الان جناب آقای دکتر برخوردانی هم صحبت کردن، مطالب بسیار وزینی رو در خصوص مسائل اقتصادی و گرانی‌های اخیر، خب دغدغه خیلی از مسئولین، خیلی از مدیران کشور به جمله مقام معظم رهبری هست. خب اینم وجود داره، کسی منکر این قضیه نیست. ولی خب طبق فرمایش خود آقا، ببینید راهکارش در داخله، نه اینکه ما نگاه به غرب بکنیم، نگاه به شرق بکنیم. نه، ما میتونیم با اتحاد همدلی، با برنامه‌ریزی‌های منسجم اقتصادی، الحمدلله ما اقتصاددانای بسیار خوبی داریم، منتهای مراتبش با توجه به این حجم‌ها و فشارهایی که داره روز به روز، با توجه به این حجمه‌ای که دولت مردان غربی و رأسشون هم آمریکای جنایتکار دارن به مردم ما وارد میکنن، خب این فشارها قطعاً نهایت تو قاطبه مردم خودشون نشون میده و ما میتوانیم اینو حل کنیم، ولی نه با مذاکره و صلح. مورد سوم که عرض کردم، تمام ملت‌های موفق دنیای سه اصل رو انجام دادن، این استش که ما در زمان بحران باید خود قطعی خودمون رو بشناسیم، یعنی واقعا بدونیم که ما ایرانی هستیم و بر پایه اعتقادات و اون شاکله سیاسی خودمون تا به امروز آمده این جلو و حاضر نیستیم به هر قیمتی دست از آرمان‌های خودمون برداریم. ببینید ما اگر یک مقدار بیایم عقب، بیایم تو حالا یک نگاه بیام به تاریخ بزنیم، تو صدر اسلام همین داستان برای پیامبر و اصحابشون پیش اومد، همه این مشکلات اون زمان هم وجود داشت، ولی خب مردم پذیرفتن، مبارزه کردن و موفق شدن. همون یاران و اصحاب اندک پیغمبر اگر استقامت و مقاومت نمی‌کردن، آیا واقعا ما امروز میتونستیم دین اسلامو تو دنیا ببینیم؟ قطعا اینطور نبود.
درست.
این باید نگاه به داخل باشه، با ظرفیت‌های داخلی کشور.
درسته. خیلی ممنونم. آقای دکتر برخوردی، شاید الان این سوال پیش بیاد که واقعا تو این بحث دوگانه ترس و عقلانیت چقدر منافع ملی مطرحه، چقدر منافع شخصی و اقتصادی مطرحه؟ من مثال براتون بزنم. ببینید مثلا الان خودرو داره گرون میشه، خب تولید کننده میگه آقا مواد اولیه من گرونه. میگیم چی گرونه؟ میگه آقا فولاد گرونه. بعد میری ببینی که خب فولادی که 0 تا 100ش در داخل کشور داره تولید میشه، داره به قیمت دلار فروخته میشه به تولید کننده داخلی. یا خودرو و مسکن گرون میشن، بعد میبینی که خب آقا همه جای دنیا یک مالیاتی گذاشتن، مالیات بر آیدی سرمایه، یک بحث علمیه که آقا کالای مصرفی مثل خودرو و ماشین، مثل خودرو و مسکن نباید تبدیل بشه به کالای سرمایه‌ای. این کالای مصرفیه، یعنی نباید یکی بیاد مثلا دو تا خونه بخواد بگیره که اینو بعد بذاره منتظر بشه که گرون بشه. چقدر این مثالا رو زدم که خود باز چه بحث برای شنونده ها که چقدر اصلا این بحث اقتصادی پشتشه. یعنی مثلا ما اگر بریم ببندیم مثلا رابطه داشته باشیم، بعد ببینیم که خب واردات زیاد میشه، همون مثالایی که شما زدی، سنگ پا وارد میکنن، غذای نمیدونم حیوانات، بالاخره یه عده‌ای دارن پشت سود میکنن.
ببینید اتفاقی که رخ داده این هستش که ما شاهد تولد و رشد و گسترش یک طبقه نوکیسه هستیم. اینو خب هیچ کم نمیتونه کتمان بکنه. یعنی شما در حوزه اقتصادی طبقه متوسط ما با این فضایی که اتفاق افتاد ضربه اساسی دید. طبقه متوسطی که خب بالاخره موتور محرکه سیستم اجرایی کشور هست ضربه اساسی دید. سبد غذایش کوچکتر شد، سفره‌اش خیلی محقرتر شد، خیلی بی‌کیفیت‌تر شد. و ما می‌خوام این نکته رو به شما اشاره بکنم. دوستان میگن که خب بریم من اصلا اتفاقا برخلاف همه دیدگاهی که رخ میده میگم که حتما رابطه خوبه، حتما هم بریم مذاکره بکنیم، حتما هم همه کاری اصلا انجام بدیم. خب همیشه من اینو تو همه صحبتام اینو عرض میکنم خدمتتون. و اینکه مثلا طرف میگه آقا شما چنین، میگم بابا مگه تو قصه برجام خب ما که رفتیم حرف زدیم، ما هم که داشتیم اجرا میکردیم، آژانس هم که اومد تایید کرد، هم که دیدن، اونی هم که اونا خواسته بودن. به طور مثال همین تحریم تسلیحاتی رو جالب شنونده ما بدونن، تیم ایرانی خودش پیشنهاد داده بود. یعنی گفت آقا به خاطر اینکه من حسنیتم رو ثابت بکنم بیاد تحریم تسلیحاتی رو خودم پیشنهاد میدم توی توافقنامه بگنجونیم. خب راه رو کی بست؟ کی زد خب زیر میز؟ در حقیقت این که دیگه چیز خیلی مشخصیه. خب مالتا حالا ایراد نداره، شما میگید آقا دوباره بریم مذاکره بکنیم، باید مذاکره بکنیم. من میخوام بگم شما دو تا راه دارید، یکی اینه که شما بیاید آلترناتیو هاتون رو نگاه بکنید، راههای جایگزین رو نگاه بکنید، یکی اینکه نه بخواید دوباره همون مسیر غلط رو ادامه بدید. یعنی شما نگاه میکنید طرف میگه بله مثلا من اینقدر سال عمر کردم این مسیر رو رفتم باختم، من میگم فلانی این از اینجا به بعدش برات یک فرصت بی‌نظیره، چون تجربه بی‌نظیر پشتش داری، بیا برای این ادامه فکر اساسی بکنیم. دو تا راهکار داره دیگه، یا میگه که بله قبول میکنم، سعی میکنم که در اون ادامه عمری که دارم حتما خیلی بهتر انجام بدم کارهای خودم رو، یا میگه نه من همینی که بوده دوباره میخوام همین مسیر رو تکرار بکنم. دیدید شما این سوالو میپرسن که میگن که اگر به دنیا میمدی همین مسیر رو میومدی یا ادامه میدید؟ این سوال خیلی متداولی تو برنامه‌های سرگرم کننده. شما همین رو میتونید از دوستامو بپرسید. من میگم خب این همه راه جایگزین براتون داره گذاشته میشه، از جمله سیاست همسایگی هست، از جمله تغییر نگاهتون هستش، از جمله یعنی شما بیاید خب با بازیگرای مختلف بازی بکنید. شما کماکان بخواید مثلا بگید که خب ما بشینیم، خب نشستیم، آقای بایدن اومد، آقای ترامپ اومد، بریم مذاکره بکنیم یا نکنیم، بعد به نتیجه نمیرسید، بعد بخواید مردم رو سرخورده بکنید، بعد بخواید ضربه بزنیم به اقتصاد مردم، به اقتصاد ایران، جاهایی که شما یک راه بیشتر ندارید که خوب شما من عرض کردم خیلی واضح تر از اون نمیتونستم عرض بکنم. شما یک سرزمین در اختیار دارید دیگه، ایران. میگید آقا من ایرانو میذارم در اختیار شما، من به شما قول میدم که 1000 تومانم دلار پایین نمیاد. اساسا با این راهکار شما به اونجا نمیرسید. اگر میخواید برسید یه راه دارید، راهتون هم اینه که تو مسیرتون تجدید نظر کنید، مسیرتون تجدید نظر کنید به این معنا که مذاکره بکنید از مواضع قدرتتون، اشکال نداره، بگید من مذاکره میخوام بکنم، من به شما عرض میکنم توی وضعیتی که خودتون درست کردید اصلا چیزی به نام مذاکره در زمان ضعف اسمش مذاکره نیست، شما اساسا مذاکره به وقوع نمیپیوندد، میشود پروسه تسلیم.
آقای دکتر برخورداری یه چون... دوز یک سوال شاید اینجا مطرح بره. بشه اینی که ببینید الان یه دوگانه ای میشه که میگن که آقا ما بریم مذاکره بکنیم، یا باید کشور تحویل بدیم، یا اینکه باید وایسیم و دعوا بکنیم. شاید یه شق سومی هم هست که میگه
شق سومش اینه که شما راهی جایگزین رو برید
نه
جلو.
میگه آقا برید مذاکره بکنیم ولی مثل همه جا ارتباطاتتو بتونی بالانس بکنی، یعنی نه کشور رو بخوای تحویل بدی نه اینکه خیلی سرسخت بخوای وایسی خودتو منزوی بکنی.
من احاله میدم به تجربه‌ای که ما داشتیم، تجربه 3-4 سال بیشتر نمیذاره. خب تجربه برجام میگه چند سال ازش میذاره. خب ما رفتیم مذاکره کردیم، خیلی هم خدمتتون عرض کنم که به قولای دکتر نظام هماهنگ شد، یعنی همه یه دست تصمیم بر این گرفته شد که پشت تیم مذاکره کننده همه بیستیم، همه هم واقعا ایستادن، گفتن که بالاخره، یعنی خیلی از نقدای درست فنی هم حتی در نطفه خفه شد، یعنی امکان مجال پیدا نکرد، فضا حساب گفتیم اشکال نداره. خب من میخوام به شما عرض بکنم چرا اون مذاکره چه کس خورد؟ تیم مذاکره کننده ما خائن بود، من به این اعتقاد ندارم. تیم مذاکره کننده ما زبان بلد بود، بلد نبود، به اینم اعتقاد ندارم. فاقد تجربه بود، به اینم اعتقاد ندارم. همه اینا رو داشت، اما موضعش موضعی بودش که خدمتتون عرض کنم اساساً مذاکره اتفاق نمی‌افتاد. یعنی شما می‌رفتید مجبور بودید امتیاز بدید، می‌خواستید امتیاز بدید، وقتی زورمون نمی‌رسه. خب این که نشود مذاکره، که مذاکره وقتیه که شما می‌خواید برید به طور مثال یه خونه‌ای بخرید، میگید که من انقدر پول دارم، میرم مذاکره می‌کنم سر اون مثلا مقداری که می‌خوام، یه مقدار من تخفیف بگیرم، اون میده اون نمیده. مثلا شما مثلا جیبتو خالی کردی یا به طرف گفتی من هیچی پول ندارم، رفتی نشستی می‌خوای حالا اینم بخری، خب طرف نمی‌فروشه بهت، یا اگرم بفروشه بهت جنس بنجل می‌فروشه، جنس جعلی بهت می‌فروشه، خونه فاقد سند بهت می‌فروشه، زمین دارای مشکل بهت می‌فروشه. و اتفاقی که رخ میده اینه که شما در فرآیند مذاکره به شکست حسابی میخوری، اشکال نداره. من میگم که الان با توجه به وضعیتی که هست، مذاکره کردن، رابطه داشتن، شما برید بگید من میخوام با شما رابطه داشته باشم، شما بگید من میخوام با شما مذاکره بکنم، خب طرف میگه خب چی آوردی با خودت تو زمین مذاکره، چی آوردی با من داد ستت بکنی؟ شما میگید من موشکیمو میدم تا 2000 تومن دلار من بیار پایین، میگه به دردم نمیخوره، موشکیت هم بدی من 2000 تومن دلارتو نمیارم پایین. نهایتش یه سری بستای قضایی میکنم تو هواپیما میفرستم، فیلمبرداران میان به مردمم میگیم که بله براتون یه مقدار بستای خدمتو از کنم که قطعات هواپیما براتون فرستادیم، به طور مثال اتفاقی که توی برجام اتفاق افتاد دیگه، یا بهتون اجازه میدیم واردات داشته باشی، یا اون چیزی که توی اینستکس بخواست اتفاق بیفته که چه فاجعه‌ای بود که میگفتش من یه خط درست میکنم تو نفتتو بفروش، بعد توی کشور اروپایی بگو چی میخوای، از اون شرکتی که من میگم با اون قیمتی که اون شرکت میگه بدون چون و چرا من بهت این جنسو تحویل میدم. خب اما راهکار سوم چی هست که بخوام جنبندی بکنم صحبتامو؟ راهکار سوم اینه که شما بیاد بگید خب من موانع تولیدو برمی‌دارم، اینقدر ظرفیت دارم تو کشور، این ظرفیتامو فعال میکنم، ای میرم سیاست همسایگیمو فعال میکنم، بی میرم خدمت هاست کنم نقاطی که توی فضای داخلی خودم تو نظام حکمرانیم اشکالات اجرایی دارم اونا رو برطرف میکنم، سی بیا پلن میچینید، میگید بله 1 2 3 4 5، مگه همه کشورهایی که بالاخره خدمتتون هست کنم که به یه نوعی تونستن خودشون سرپا نگه دارن را بشین وضع زندگیمون خوب میشه؟ من به شما میگم که تجربه خیلی از کشورها از جمله لیبی، از جمله عراق، از جمله همسایگانمون جلوی چشمان ماست. شما تا خدمتتون عرض کنم که ظرفیت‌های بازدارنده نباشه، اساساً تو روابط بین‌الملل نمیتونید امتیاز بگیرید.
کاری که ژاپن کرد.
خیلی از کشورهای دیگه شما نگاه بکنید، من نمی‌خوام اینجا مثال بزنم. شما سیستم عربستان هم ببینید.
عربستان ژاپن کرد.
عربستان هم رفته چیزی که، ولی شما نگاه بکنید ببینید واقعاً به کشور توسعه یافته تبدیل شده. کسی میتونه بگه عربستان کشور توسعه یافته است؟ من اینجوری فکر نمی‌کنم.
درسته. خیلی متشکرم. زمانمون تموم شد. درسته؟ بله. خیلی متشکرم آقای دکتر فرخنده پور، خیلی متشکر از وقتی که در اختیار برنامه ما قرار دادین. آقای دکتر برخورداری خیلی متشکر، سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز، اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده شب شما به خیر باشه. همکاران خوب من به صورت زنده و مستقیم گفتگوی سیاسی امروز رو با موضوع بررسی و تحلیل تبعات و نتایج ترس در برابر بحران ها توسط برخی جریان های امروز کشور
مورد تقدیم شما عزیزان کردن، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. 30,035 به همراه شماره تلفن 162 در اختیارتون خواهد بود و منتظر دریافت نقطه نظرات ارزنده شما خوبان هم هستیم. اجازه بدین داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن رو مروری بکنیم و درنگی در آنها داشته باشیم.
درنگ این قسمت صاحب دل
سلام بر تو مرد
و سلام بر تو.
خدایت خیر در مسلمان. آغاز صبح است، با روی گشاده و دل خوش آمدم تا در حجره باز کنم و رزق حلال به کف آورم. لیک با چشم گریان بر در حجره من نشستی که چه؟
که انقدر اشک بریزم تا به عوض آب از دیدم خون رود. باشد که پس از آن خونم بخشکد و آسوده شوم.
یا للعجب، این چه حال و چه گفتاره؟
این حال بیچاره است که از بد روزگار به مرگ خود رضا شده.
سلام بر تو
میزارم. سلام علیکم. خودم که هر چه میتوانم میکنم تا یک صبح پیش از شما به درگاه حجره رسم، لیک هر بار شما زودتر رسیده ایم.
باشد جلال، این سخنان برای وقت دیگر گذار.
چه شده؟
در حجره نقشه های بنده خدا گرفتار است، از زمین و زمان وامانده. باید او را به حجره بریم و پس اگر توانمان بود یاریش کنیم.
تو را چه رسیده مرد که چون ابر بهار اشک ریزانی؟
خدایا جانم بستان که این همه خفت را تاب آوردن نتوانم.
ای کدام خفت جلال؟ درگاه حجره بخشا شتاب کن.
همکنون بفرما میرزا.
برخیز مسلمان، به حجره من بیا و درد دل بگو. شاید خداوند یاری کرد و این کمترین توانست گره از مشکلت بگشه. بیا.
گل فرو ماندم.
جوره آب بیاور جلال.
میرزا رحمان،
کاسه را به این بنده خدا بگیر.
بگیر و بنوش مرد.
کاش به عوض آب زهر حلاحلم داده بودید.
حالا از جانت دور باد، بگو چه شده.
خطا کردم میرزا، خطایی بزرگ. خطایم این است که از پستی 10 درهم به قرض گرفتم از سر اجبار. آن هم از کسی که تا پیش از آن سرم را به تیغ می زدند، 5 درهم نیز از اون نمی گرفتم. خدایا بندگانت را به هم محتاج مکن.
آمین یا رب.
این که این همه زاری و فغان ندارد، قرض گرفتی باز پس میدهی.
اگر در باز پس دادن آن قرض وانمانده بودم که در حال سرگردان کوچه ها نبودم. چه کنم، هرچه میدوم یکم دو نمیشود. آن پستن در اون نیز دمی آسودم نمیگذارد. شب خیال ناخوشش رهایم نمی کند، روز چون سایه در پیم می آید. هر که را می بیند قصه ساز می کند که خبرتان هست نه این 10 سکه به من مقروض است. چنان که گویا خداوند از آن هنگام که نفسش داده جز آن 10 سکه نعمت دیگری ارزانیش نکرده. حال باید از من باز پسش گیرد. خدا گواه است یک روز خورشید بر نیامده مگر آنکه بر نهاد درگاه خانم بکوبد و فریاد کند نعیم در خاطرت هست 10 سکه به من مقروزی؟ نمیدانم کریمی هست که به سیمی مرا از بند آن نااهل برهاند و آبرویم به 10 سکه بخرد.
حال آرام باش آرام باش که خداوند چون مشکلی بر سر آدمی نهاد چارهش نیز قرار داد. جلال
بازگو میرزا رحمان
به بستو برو و 10 سکه از صندوق بیرون آور و بیا. اما میرزا همون کن که تو را گفتم به شتاب برو و بازگرد.
ماشد نام تیر که از چله کمان بیرون میجهد چون سکه ها گرفت به شتاب رفت و محو شد.
چه میگویی جلال؟
چه میگویم؟ 100 بار خواستم تو را بگویم میرزا که این مردک افسانه میگوید و میبافد. این 10 سکه از چه کس گرفته؟ نام و نشان خودش چیست؟ به کدام کوچه خانه دارد؟ خاندانش کدام است؟ نگذاشتی میرزا نگذاشتی. او همچون شیری جهید و سکه ها به چنگ و دندان گرفت و گریخت.
دمی زبان به دهان بگیر جلال. به خدا سوگند از 2 حال بیرون نیست. یا راست میگفت که اگر چنین باشد آبرویش را خریدم و شادانم، و اگر دروغ میگفت بی تردید قصه سازی قهار است. پس این گونه او را باز داشتم که از من و بدیهایم قصه‌ای بسازد. پس آبروی خودم خریدم. دانستی؟
دانستم و آموختم صاحب دلا که باید بخشید که بخشش به اهل خیر است و نه نا اهل دفع شر. چنین است؟
چنین است.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربار گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده. این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت شما خوبان شنونده هستیم. شما همراهانی که در کنار مایید بر روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز و برنامه خودتون رو از شبکه رادیویی گفتگو دنبال می‌فرمایید. همکاران خوب من آماده میشن تا مرور تازه‌ای بر آخرین اخبار و رویدادهای مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان داشته باشن. تا دقایقی دیگر با برنامه زنده امروز بدون خط‌خوردگی 30,035 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در اختیار شما خواهد بود، به همراه شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی 162 روان